سلام علیکم و رحمت الله و رحمت الله و رحمت الله و رحمت الله. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا و نبینا ابو القاسم المصطفى محمد. لعلال طیبین الطاهرین المعصومین لا سیما الحجه روحی و ارواح العالمین به تراب مقدمه فدا. تسلیت عرض میکنم ایام عزای آل الله علیهم السلام رو و امشب رو که مصادف با روایت شهادت سید الساجدین زین العابدین علیه السلام و از درگاه حق مسئلت میکنم که همه ما و شما رو جزء شیعیان و محبین و عزاداران واقعی آل الله علیهم السلام قرار بده انشاءالله. بحثی که انشاءالله طی این شب به شب آتی اگر عمری باقی بود خدمتون نکاتی رو عرض میکنم، همونطور که احتمالاً عنوان موضوع رو دیدید، عزت، حکمت و مصلحت در قاموس ابو عبدالله حسین علیه السلام. برای ورود به بحث یه مقدمه نسبتاً طولانی رو باید عرض بکنم که گمان میکنم حداقل امشب رو یا امشب یا بخشی از فردا شب رو این مقدمه به خودش اختصاص خواهد داد تا وارد اصل بحث بشیم. وقتی که نگاه میکنیم به وظایف سگانه امام بعد از این که نبوت با پیامبر عزیزمون به انتها و به خاتمه میرسه و قرآن میفرماید که پیامبر ولکن رسول الله و خاتم النبیین، بعد از شهادت پیامبر عزیزمون امامت آغاز میشه. وظایف امام رو اگر بخوایم خلاصه بکنیم سه محور داره. محور اول زعامته، یعنی امام زعیمه، رئیسه، همون شأنی که پیامبر در ریاست جامعه اسلامی داره همون شأن رو امام هم داره. الان کاری به این نداریم که آیا مردم اقبال میکنن و این زعامت محقق میشه یا نمیشه، چون در ارتباط با امیرالمومنین علیه السلام دیدید که 25 سال مردم اقبال نکردند و زعامت امیرالمومنین بالقوه ماند و بالفعل نشد. این اولین شأن و وظیفه امامه. شأن و وظیفه دوم امام و اون جانشین پیامبر امامته. امامت به چه معناست؟ امامت به معنای مرجعیت دینی و اعتقادیه، یعنی اون فردی که ما به او امام میگیم علاوه بر این که باید زعامت و ریاست اجتماعی سیاسی داشته باشه باید امامت دینی و اعتقادی هم داشته باشه. یعنی چه بکنه؟ یعنی احکام و مسائل دین رو تبلیغ بکنه معصومانه، نه اینکه چیزی به ذهن او برسه که ممکنه فردی بگه خب این با فلان آیه قرآن نمیسازه، تبلیغ معصومانه بکنه. سومین وظیفه و شأن امام ولایته. ولایت همون حق معنوی است که روایت می‌فرماید که اگر زمین خدا لحظه‌ای از اون ولی خالی بشه لولا الحجه لساخت الارض به اهلها، زمین به محض فقدان ولی تمام اهل خودشو خواهد بلعید. همیشه زمین خدا دارنده یک ولی بوده، حالا اینکه اون ولی نبیه، امام، یه فردی است که بین او و خداوند ارتباطی است، اینم باز فعلا محل بحث ما نیستش. خب سه وظیفه امام اگر اینها باشه، در مورد ابا عبدالله حسین علیه السلام در باب امامت یه اتفاقی افتاد و حضرت توفیق کاری رو پیدا کردن که قبل از اون بزرگوار و بعد از اون بزرگوار هیچ کدوم از چهارده معصوم این توفیق رو پیدا نکردن. در زمان نبوت پیامبر عزیزمون، خب حالا 13 سالی که در مکه بودن که خیلی پیامبر بستیت نداشتن و نمیتونستن اعمال حکومت بکنن، در 10 سالی که پیامبر عزیزمون در مدینه مستقر شدن و حکومت تشکیل دادن، قدرت پیامبر از یه انحرافاتی جلوگیری میکرد. آره انحرافاتی در جامعه بود، بعضا حرفای عجیب غریبی هم در زمان پیامبر میزدن. مثلا یه وقتی رئیس منافقین که عبدالله ابن ابی بود، اینا برای جنگ خارج شدن. اونجا برگشت گفتش که برسیم مدینه، لیخرجن نل اعزو من هل اذل، اون کسی که عزیزه، اونی که ذلیله رو از مدینه بیرون میکنه. منظورش از عزیز خودش بود، رئیس منافقین، از ذلیل زبونم لال پیامبر عزیزمون بود. این اتفاقات و حرفا بود، اما انحراف ایجاد نمیشد به این معنا که یه باری دین مغلوبه بشه، اصلا یه چیز دیگری بشه. این اتفاق روی نمید. امیرالمومنین علیه السلام 25 سال مواجه شدن با حکومت خلفا. در مورد حکومت خلفا 5-6 سال قبل که این محفل طولانی تر برگزار شد مفصل صحبت کردیم که 50 سال شهادت پیغمبر تا عاشورا رو مرور کردیم. اونجا در مورد عملکرد خلفا بحث کردیم، ولی خود امیرالمومنین علیه السلام در نهج البلاغه تصریح میکنه در دوران خلفا من سکوت کردم چون احساس کردم اون ریلگذاری اصلی دچار انحراف نشد. خلیفه اول و دوم در خیلی از موضوعات سعی میکردن که به سنت پیامبر اقتدا بکنن، خیلی از حوزه ها رو سعی میکردن رعایت بکنن. خلیفه سوم هم که در زمان او اتفاقات متعددی افتاد، باز امیرالمومنین در نهج البلاغه میگن یه چیزهایی خراب نشد، یعنی یه چیزهایی باز موند. در دورانی هم که امیرالمومنین خودشون حاکم شدن که حضرت با قدرت و صلابت اسلام رو پیاده میکرد. بیان جلوتر، دوران 7-8 ماهه خلافت امام مجتبی علیه السلام، یعنی از 21 رمضان سال 40 تا 7-8 ماه بعد که صلح‌نامه قبول شد. دوران امام مجتبی علیه السلام هم باز امام مجتبی مشغول جمع‌آوری سپاه شد برای جنگ با معاویه و بعدم صلح و الی آخر. بعدم 20 سال دوران معاویه. در تمام این سالها، 50 سال بعد از پیامبر و 10 سال خود پیامبر، در این 60 سال انحرافی که اصل دین بخواد بره ایجاد نشد. لذا یکی از دستورات مهم دین رو نه پیامبر، نه امیرالمؤمنین، نه امام مجتبی زمینه ای برای اجراش پیدا نکردن. اون دستور چی بود؟ اصلاح. اصلاح برای هیچ معصومی قبل از ابا عبدالله و بعد از ابا عبدالله فراهم نشد. اصلاح به این شکل ها، ولی طبیعتاً تمام 14 معصوم مشغول اصلاح ولو انحرافات جزئی بودن. اما اصلاحی که ابا عبدالله براش حرکت کرد کدوم اصلاح بود؟ اصلاحی که یزید میگفت لعبت هاشم و بالملک ولا خبرون جا ولا وحی النظر. ما با فتی در کار نبود، لعبت هاشم و بالملک. پیامبر این بنی هاشم دنبال حکومت بودن، گفتن چیکار کنیم؟ گفتن یه نبوتی هم را میندازیم، بگیم نبوت باعث شد ما حکومت کنیم. لعبت هاشم و بالملک، لا خبر اونجا ولا وحی النظر. نه جبرئیلی بوده، نه وحی، نه قرآنی، اینا بازی بنی هاشمه. نه قبل یزید، نه بعد یزید کسی اینقدر رسوا حرف. شاید بدتر از این تو دل معاویه بود که بود، و قبلا نکاحتش رو عرض کردم در برخوردی که معاویه با مغیره داره که میگه من تا اسم پیغمبر از معزنا حذف نکنم خیالم راحت نمیشه، باید اسم پیغمبر حذف شه. ولی هیچ اینقدر رو نمیگفت. ابا عبدالله به عنوان امام توفیق کاری رو پیدا کرد که قبل و بعد او کسی اینجوری پیدا نکرد، اونم اصلاح بود. خب در مورد اصلاح 4 نکته رو عرض بکنم، بریم سراغ نکته بعدی از مقدمه. اصلاح اصلا یعنی چی؟ وقتی میگیم اصلاح منظور چیه؟ به جهت لغوی اصلاح از ماده صلح به معنای سامان دادن، به نیکی در آوردن. اما کلمه اصلاح به جهت اصطلاحی در مقابل افساده. اصلاح میشه اون حالت تعادلی که معرفت دینی، عمل دینی با اون تعادل به سرانجام میرسن. قرآن در مورد ما میفرماید که انشاءالله ما مصداقش باشیم، و جعلناکم امتا وسطا، شما رو امت وسط قرار دادم، یعنی امت متعادل، علی افراد تفرید نیستید. اصلاح یعنی معارف دین و رفتار و عمل دینی بر اساس این وسطیت و تعادل تنظیم بشه. این یک. دو،
یکی میگید که ابا عبدالله به دنبال اصلاح بود و توفیق اصلاح پیدا کرد، مؤیدی هم داره؟ یعنی بالاخره جای ابا عبدالله خودشون فهمیدن من دنبال اصلاح هم، یالا این یه برداشت ذوقی و سلیقه‌ایه. برای عرضم دو تا مؤید از کلام خود ابا عبدالله سلام الله علیه عرض میکنم. مؤید اول فرمایشی است که حضرت به برادرشون محمد حنفیه میفرمایند و اون وصیت معروف، حالا مقدمه و مؤخره داره، من اون قسمتی که ناظر به بحث عرض میکنم. به برادرشون میگن برادر انی لم اخرج اشرم ولا بترم. اشر و بتر به چه معناست؟ وقتی تو عرب کسی کاری انجام میده میگه این کارو برای چی انجام میدیم؟ یه همین جوری هدفی از اون کار نداره. به کار بی هدف میگن اشر و بتر. این عبارت عرب است. حضرت میگه من دنبال این نیستم، لم اخرج. دو ولا ظالما، من ظالم نیستم. یعنی که کسی فکر بکنه خلافت حق یزیده، عادلانه اینه که مال او باشه، من دارم میگیرم پس ظالمم، ظالمم نیستم. ولا مفسدا، دنبال افسادم نیستم. این که میخوام نظم اجتماعی رو به هم بزنم، زندگی مردم رو خراب کنم، من دنبال اینم نیستم. تا اینجا حضرت میگه دنبال چی نیستم، حالا میگه دنبال چی هستم. انما خرج تو، انما در زبان عربی افاده حذف میکنه، یعنی من برای این میرم و نه برای غیر این. انما خرج تو لطلب الاصلاح فی امت جدی، من میخوام در امت جدم رسول خدا چه بکنم؟ اصلاح بکنم. اريد ان امر بالمعروف و انها عن المنکر و ان اسیر بسیرت جدی و ابی، من دنبال اصلاح، امر معروف، نهی از منکر و برپا داشتن سیره جدم هستم. این مؤید اول که خود ابا عبدالله تصریح میکنه من دنبال اصلاحم. دو در عبارت دیگری بعد از این که حضرت میفرمایند که ما به دنبال قدرت نیستیم، میگن پس دنبال چی؟ میگن لنرل یا لنردل هم اومده، حالا هر کدوم. حضرت میگن ولیکن لنرل معالم من دینک و نظهر الاصلاح فی بلادک، ما دنبال چیم؟ دنبال اینیم که معالم دین، آموزه های دین رو دوباره برپا کنیم و نظهر الاصلاح فی بلادک. خدایا ما دنبال اینیم که اصلاح رو در بلاد تو آشکار کنیم. تصریح میکنن ابا عبدالله که من به دنبال اصلاح. خب این نکته دوم در مورد اصلاح. سه، اصلاح در چیه؟ ابا عبدالله به دنبال اینن که اصلاح بکنن و همه مردم برن بهش، عاقبت به خیر بشن. حضرت دنبال اینه که ما در قیامت حسابمون آسان بشه. دو این اصلاح برای اینکه مشخص بشه محدوده اصلاح از منظر دین کجاست، نگاه بکنیم به قرآن کریم و ببینیم که خداوند وقتی از زبان پیامبرش به اصلاح اشاره میکنه، اصلاح رو تو چی میدونه؟ ابا عبدالله میگه میخوام اصلاح بکنم، دنبال اصلاح چیه؟ در سوره مبارکه حضرت هود علیه السلام آیه شریفه 88، در اینجا حضرت شعیب علیه السلام وقتی که به نبوت مبعوث میشن، در تخاطب با مردمشون این عبارت رو به کار میبرن. میفهمند که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، قال یا قوم، حضرت فرمودن ای قوم، ارایتم ان کنت علی بینة من ربی و رزقنی من رزقاً حسنا، اگه من از جانب خدا یه دلیل قاطعی داشته باشم و خدا به من یه رزقی داده باشه، علم و نبوت، اون وقت چی میگید؟ و ما اريد ان اخالفکم، من دنبال مخالفت با شما نیستم، نمیخوام کلکل بکنم. الا ما انهاکم ان، به اون چیزایی که شما میگید اون نه، من بخوام بگم نخه، این که من میگم باشه. من دنبال چیم؟ ان اريد الا الاصلاح ما استطعت، من شعیب پیغمبر خدا دنبال اصلاحم. چقدر میخوای اصلاح بکنی؟ ما استطعت، هر چقدر که بتونم. بعد حضرت میفهمد و ما توفیق الا بالله، من شعیب پیامبر دنبال اصلاحم، اونقدی هم اصلاح میکنم که زورم برسه. لا یکلف الله نفسا الا وسعها. خب حضرت شعیب علیه السلام میفرماید من میخوام اصلاح بکنم. یه نفر میخواد اصلاح بکنه، این چی رو میخواد درست کنه؟ مسله، میخواد کاری بکنه ما در قیامت راحت بریم بهشت، هدفش اینه. آیا اهداف اصلاحی منحصر به اهداف معنوی و اخروی میشن؟ از خود قرآن کریم کمک بگیریم. سوره مبارکه اعراف آیات شریفه 85 و 86، دو آیه رو ببینیم. ببینیم اصلاحی که نبی خدا دنبالشه از چه سنخیست. این رو از چه جهت عرض میکنم؟ از این جهت که گاهی اوقات به اشتباه دین رو منحصر میکنن در امر آخرت. آقا دین اومده چی رو درست کنه؟ امر آخرت، دنیا با خودتونه. یعنی دین برای دنیای ما برنامه نداره؟ امیرالمومنین علیه السلام میفرمایند که کار حکومت دینی چیه؟ چهار تا چیز میگن. یکیش ایجاد و ارتقاء رفاه مردم جامعه است. کار حکومت چیه؟ برای مردم رفاه درست کنه. وظیفه حکومته، نه که لطف کنه. اون وقتی که صحیفه رو راه انداختن، صدیقه طاهره سلام الله علیها عبارتی دارن، میگن مردم شما علی رو حاکم کنید، علی سختگیریاش مال خودشه، به شما که نمیگین اون جواب بخورید، که او رو حاکم کنید، سختگیریش مال خودشه، ولی شما رو مثل شطور راهوار میبره، سیراب میکنه، برمیگردونه، به شما سخت نخواهد گرفت. با خودتون نگید علی سخت گیره فردا حاکم بشه حتما باید همش گرفتاری و سختی و خودنگهداری، نه، برای شما رفاه جا، برای خودش سخت میگیره. حکومت اسلامی تکلیف به رفاه داره، نه اینکه ما مأمور آخرتی، مردم دنیاتون با خودتون. از کجا میگید اینو؟ نگاه کنید ببینید حضرت در مورد این که من اصلاحگرم چه میفرماید. آیه شریفه 85 میفرماید که و الا مدین اخاهم شعیبا، به مدین برادر اونها که از خود اونها بود حضرت شعیب علیه السلام رو به عنوان نبی مبعوث کرد. قال، حضرت فرمود یا قوم اعبدوا الله ما لکم من اله غیره، مردم خدا رو بپرستید، شما غیر از خدا معبودی ندارید. قد جاءتکم بینه من ربکم، من براتون بینه آوردم، شاهد آوردم، معجزات میارم. اینجا نگاه کنید حضرت شعیب که دنبال اصلاح بود چه دستوری میده. میفرماید فاوفوا الکیل والمیزان ولا تبخسوا الناس اشیاءهم، مردم وقتی میخواد چیزی رو بکشید، فاوفوا الکیل والمیزان، چه کیل چه میزان، چه جایی که عددیه چه جایی که وزنیه، اوفو، وفا کنید، کم فروشی نکنید. آقا شما دنبال اصلاح، چیکار به کم فروشی؟ شما بگو مردم نماز بخونید، روزه بگیرید، چپ بیدار شید، شب نماز. مردم کم عزیزان، توی اقوامی که هلاک شدن هر قومی یه کار برجسته میکرد. خب برخی از اقوام مسائل اخلاقی داشتن، انسان نگاه که میکنه میگه با این جرم اخلاقی که انجام میدادن حقشون رو خدا بزنه اینا رو نیست و نابود کنه. همه اقوام مسائل اخلاقی داشتن. قوم حضرت شعیب علیه السلام مسئلهشون کم فروشی بود. خدا به خاطر کم فروشی زد قوم رو نابود کرد، یه جوری که انگار اصلا دیروز اینجا قومی نبوده، به خاطر کم فروشی فقط. حضرت میگه من مأمورم را آخرت شما، دنیاتون با خودتون. میگه کیل و میزان رو درست کنید، برای تبخص و ناز اشیاءهم، بخص نکنید، برای چی کم میدی؟ تو رو این زدی 900 گرم، حالا من کشیدم 680 گرم، اون 220 گرمش کو؟ بعد ما میگیم که زندگی آقا بی برکت شده. من خاطرم میاد بالاخره اوایل انقلاب و اینها میرفتیم جنس بخریم، اولی که طرف میخواد جنس رو تو ترازو بذاره، ترازوی امروزی نبود، یعنی ترازوی شاهین دار بود، اولین کاری که همه کاسبا بلا استثناء، من یک دونه خلافش یادم نمیاد، اگر بوده من یادم نمیاد انشالله کذب عرض نکرده باشم، هر کاسبی من ازش خرید بخواستم، اول دوتا شاهین رو میگرفت و مطمئن میشد طرفی که جنس رو میخواد بذاره این چیه؟ سبکتر. خب مطمئن میشدن. بعد مثلا یک کیلو میذاش، من میگفتم یک کیلو نخود میخوام، یک کیلو میذاش، کیسه رو میذاش، یک کیلو میریخ، اینو میگرف، مساوی ول نمیکرد، چند تا دیگه مینداخت تا این بره پایین، جنس باید میرفت بلا نمیدادن. بعد یه نفر کار میکرد 8 سر آیله میخوردن، حالا زن و شوهر کار میکنن 25 ماه 8 گروه 9، همه رو نمیگم، ما خودم عرض میکنم، شبای آتی به این خواهیم رسید، محاسبه اشتباه بشه تا تهش غلط میره.
محاسبه درست باشه تا آخرش درست جواب میده.
اونا محاسبه شون این بود که سه تا نخود بیشتر میریزم مدیون خلق خدا نشم. تو ذهنشم این بود مدیون خلق خدا نشی خدای خلق جبران میکنه.
من الان تمام حواسم به اینه که مدیون خودم نشم، خلق خدای خلق باش،
خودم کاری ندارم. میگه واگذار کردم به خودت، و خدا کسی به خودش واگذار بکنه این بلاشک عاقبت به خیر نمیشه. حالا تصور این که خیلی زرنگی کردیم، این ما در تولید این محصول انقدر کم زدیم 800 میلیون این ما اضافه سود کردیم، بعدش 800 میلیون آقا میشه 8 میلیارد ریال، بعدش یکی از این راننده های ماشین هایی که برای حمل میت تعریف میکرد برای خود بنده، میگفتش که تماس گرفتن که آقا کسی مرده بیاید ببرید مثلا پیکرشو، گفت رفتیم یه خونه در همین مناطق شمال شهر 4-5 تا برادر خواهر بود، گفت وارد شدیم و دیدیم که مثلا جنازه اینجا گشتن 5 نفری نشستن سر میز دارن نعره میزنن سر هم، فقط نمیزنن هم دیگه نعره میزنن. بعد وارد شدیم و زنگ زدیم، نعره زدن اومدیم داخل، یکیشون 4 تا دیگه نشسته بودن همچنان داشتن دعوا میکردن، یکی اومد جلو بهش گفتن که زن آقا تکلیف چیه، گفت این ببرید، گفتم خب تشنیم شما، گفت نه ببریدش، گفتم خب مثلا اونجا میاد، گفت آقا اینو بخوای ببری کارشو تموم کنی دیگه، میگم کار چالشو عبارت چال کنید اینا چقدر میشه؟ عدد مثلا 100,000 تومان 1,000,000 هر چقدر گفت بیا، گفتم برم و برو، گفتم شماره نمیدید که مثلا قطعشو براتون پیامک کنم که مثلا کجا دفع کردی؟ گفت آقا بهت میگم برو، گفتم نمیاد، گفت نه. خب مثلا بچه ها گفت آقا میگم برو الان وصیت نامه دارن میگردن معلوم نی چی به چیه. خب شد الله 800 میلیارد گذاشته، سرمو گذاشتم زمین، چهارپنجتا دارن همدیگه رو میدارن، یکی نی ما رو ببره یه قسلی کفنی دفنی، فی حلالها حساب و فی حرامها عقاب. اسلام به شدت طالب تولید ثروت ها، اگه میتونید تولید ثروت کنید، اشتغال ایجاد بکنید، سفره بندازید، اصلا بالاتر امیر امایه اصلا تو بصرف اهرادی که از یاران شید خونه خیلی بزرگی داره، حضرت فهمید اگه این خونه برای اینی که مردم بیان مهمونی بدی جمع شن سفره داری کنی مرحبا بک خیلی خوبه، اما خونه بزرگی که توش هیچ نامی و یادی از خدا و اولیاء خدا نیست، برای چه خونه بزرگ داری؟ گرفتاری بیشتره. تولید ثروت عرض میکنم تا جایی که میتونی تو کار، اشتغال، صادرات، کشاورزی، کار مردم بیان مشغول به کارشن، منظورن جمع کردن و اسراف کردن و حق مالی و ندادن و بخل ورزیدن. و حضرت میفرماید که فعوف الکیل و المیزان ولا تبخسوا الناس ولا تفسدوا فی الارض. ادامه آیه، پس حضرت شعیب میگه میخوام اصلاح بکنم، تو آیه اول دنبال اصلاح چیه؟ دنیا، امور دنیوی، کارمون با هم دیگه، تعاملاتمون با هم. آیه بعد آیه شریف 86 میفرماید ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبیل الله من آمن به و تبغونها عوجا. لطفا این کارو نکنید، کمین نکنید برای مردم و اونها رو از دین خدا زده نکنید. بعضی کارشون اینه دیگه، مثلا بشینن یه کسی معتقد به یه چیزی یه جوری برخورد بکنن که اون جوان، اون پیر، اون پسر، اون دختر از هر آنچه که معتقده چی؟ زده بشه. رفته روزه اومده تشریف بردین، اشک ریختین، خدا قبول کنه انشالله، الان چی گیرت میاد؟ شما معتقد نیستی؟ بسیار خوب، به عقیده دیگری احترام بذار لااقل، یعنی ادب حداقلی داشته باش. ما یه تو جامعه همون داریم تمام سال کار خودشون میکنن، آقا اول محرم یاد فقرا میفتن، میدونیم چرا؟ در طول سال فقرا، میدونین که اینا در طول سال یه عده پول دارن، اول محرم فقیر میشن، طفلک ها یاد اونا میفتن، خانم در طول سال عکس میذاره داره سگ بازی میکنه، عکس میذاره فلان رستوران دارن فلان غذا رو میخورن، عکس میذاره جشن تولد یه کیک گذاشتن اندازه سلسله جبال البرز، عکس میذاره نمیدونم فلان سفر خارجی در کنار اول محرم که میشه توییت میکنه که به جای که پول بدید مدعا عشقتون رو در بیارن، پول بدید بچه های فقیر بخندن. شما در طول سال کجا تشریف دارین؟ موقعی که پول سفر ایرانی فقط به آنتالیا چند میلیارد دلار میشه کجا تشریف دارید؟ تو ماه رجب و شعبان که عروسی تهران برخی سالونا 300-400 میلیون فقط ورودیشه، اون موقع کجا تشریف دارید؟ همه اینا یعنی این دستگاه داره کار خودشو میکنه. همه عالم جمع شدن جلوی این دستگاه رو بگیرن و نخواهد توانست، چون اینا یریدون لیطف اونورا و الله متم نوره. خدا بخواد کاری بکنه اون کار میشه. حالا تلاش کنه شبکه های مختلف دنیا 40 اجتماع چند ده هزار نفریه. خب الان شما خیال راحت شد، نگاه کنید امسال هیئتی که ما میریم و دسته ای که ما میریم، همین هیئت دانشگاه مصطفی علیه السلام، با اطلاع عرض میکنم از سالهای قبل با شکوه تر بود، با اطلاع هم دسته عزاداری تا سوء عاشورا، هم شبهای عزاداری. امسال وضع مردم بده، کمیته امداد امام رحمت الله علیه تا همین الان که خدمت شما هستم نسبت سال قبل تا الان 50% درآمدش افزایش پیدا کرده. حالا هی بد و بیرا بگید. حضرت میفرماید که سر راه مردم نشینید دین مردم رو تضعیف کنید. دین مردم تضعیف کردن لزومی نیست که به توحید یه نفر اشکال بگیریم. ما یه جوان تو خونمون داریم انقلابیه، حالا ممکنه یه جایی هم یه زیاده رویایی میکنه، 18 سالشه 19 سالشه کلش داغه، یه چیزی میگه تو ذوقش نزن. این لااقل سر این سفره است، یه ذره تر و خشکش کن تعدیل شه بره سر یه سفره دیگه خوبه. آره زدن تو ذوق آدم ها تو حوزه اعتقادی کار سختی نیست، خب ولی کار خطرناکیه. هیته اصلاح دنیا و آخرته. آیا ابا عبدالله شما فرمودید دنبال اصلاح هم، دنبال اصلاح چی؟ سوال ابا عبدالله میمد کوفه، این نامرد ها نامردی نمی کردن. حضرت پیروز می شد، حکومت برگم می کرد. قطعا یکی از کارهایی که اون می کرد مثل پدر بزرگوارش امیرالمؤمنین فقر زدایی بود. برخی منابع میگن تو اون 4 سال و 9 ماهی که حضرت در کوفه بود، در کوفه انتهای حکومت 4 سال و 9 ماهی حضرت در کوفه دیگه فقیری باقی نبود. حضرت کوفه رو تونست لااقل اصلاح کنه. نکته چهارم، ابعاد اصلاح. اصلاح دو بُعد داره، یه اصلاحگر داریم و اصلاح کننده، یه اصلاح شونده. اصلاحگر یا مصلحی است که حالا تو موضوع بحث ما وجود نورانی ابا عبدالله حسین علیه السلام. اما اصلاح شونده مردمه، چه در اون زمان، الان هم یکی کار اصلاحی میخواد بکنه باید حواسش به این باشه که اصلاح شونده مردمه. مردم دو جوره، یا خواصن یا عوام. در مورد خواص عوام هم قبلا تو همین محفل مفصل صحبت کردیم. خواص اون پیشران، اونایی که علم دستشونه، مردم پشت سر اون حرکت میکنن. هر کدوم از شما بزرگواران، من که شناختی ندارم، حتما انشالله جز خواصید. کسایی که مرجعن، دیگران به اونها مراجعه میکنن، ببینن اینا چی میگن، چی کار میکنن، چش خیلی ها به دهن اوناست، اینا میشن خواص حق و باطل. ابا عبدالله که شروع کردن، خواص اهل حق و حضرت موافق بودن. خواص اهل حق کیان؟ حبیب بن مظاهره، مسلم بن اوسجه، در ادامه زهیره، نزدیکان حضرت ابوالفضل عباس سلام الله علیه، علی اکبر علیه السلام، زینب کبری سلام الله علیه، اینا خواص اهل حق. خواص اهل باطل چی؟ اهل باطل دنبال ارتجاعن، دنبال واپسگرایین. همیشه یه گروهی با اصلاح منافعشون به خطر میفته. شما فرض بفرمایید که مثلا در یه جایی، خودم رو عرض میکنم، من مشغولم کار مشابه مثلا بزرگواران انجام میدم، بزرگوارانی که مثلا جنش هستن 4 نفر 5 نفر، بعد حقوق بنده 25 میلیونه، این 4 بزرگوار نفری مثلا 2,700,000 تومان میگیرن. یه کسی وارد میشه میگه آقا نظام پرداخت این مجموعه رو میخوام اصلاح بکنم، به طور طبیعی واکنش بنده چیه؟ مخالفت. نه آقا این سالها بوده، سنت‌ها رو به هم نزنیم. عبارت خوبی هم براش انتخاب میکنن. ای آقا هر وقت گفتن اصلاح میخوایم بکنیم بد بوده، بدتر شده، ما از اصلاح خیر ندیدیم. سنت ها رو به هم نزنی، نیاکان ما چهار نسل این کارو میکردن. خب قرآن همینو میگه، میگه به یه عده میگفتیم توحید میگفتن انا وجدنا آباءنا علی هذا، پدرای ما دیگه بود میبرسن ما به همون مسیر، یا علی امه و انا علی آثاره مهتدون یا مقتدون. آقا چه کنیم، پدرای ما همین بوتاره، ما هم دیگه همون مسیر رو، قرآن هم نگذاشت نبرداشت، گفت اولا کان آباهم لا یعقلون شیئا ولا یهدتون، بلکه که باباتون نه عقل داشتن نه هدایت. یعنی چی که بابامون اینطوری بودن؟ باباتون اشتباه میکردن اینطوری بودن؟ بعضی وقتا ما تو رسوم سنت هم همین داریم، کار اشتباهی میکنیم، آقا این کار غلطیه. آقا دیگه به سنت ها شما سن، ما عقل داریم، این کاری که انجام میدیم مبنی عقلش کو توش چه خیلی هست بگو. فرق ما بقیه موجودات همینه دیگه، ما کار بی هدف نمی کنیم، کار انسانی باید پشتش عقل باشه. پس آقا شما با تفریح مخالفید؟ با تفریح؟ امام باقر اسلام فرمود زندگی مؤمن در روز چهار بخش داره، یه بخشش تفریح، این نباشه صدای دیگه هم لنگیده. ما با تفریح مخالفیم؟ ما با لهو مخالفیم، با لعب مخالفیم، با لغو مخالفیم و با کارهای خطرناکی که بعضن گرفتاریاش هیچ وقت تمام نمیشه. این که باباهامون این بودن، خواص اهل باطل خیلی وقتا علاقه دارن به شرایط قبلی. زمیرالمومنین که اومد، اومد از سراغ حضرت که آقا حالا شما دیگه دیدم فایده نداره، گفتن چیزایی که از قبل میدادن بده، چون مثلا این بیشتر میگرفته بده این کمتر. حضرت فرمود همه یکسانه. دیدم فایده نداره تهش، گفتم خیلی خوب، چیزایی که قبلا دادن رو دیگه نگیر. حضرت گفت مهریه زناتون کرده باشید پس میگیرم ازتون. اینم طلحه و زبیر که اینقدر تلاش کردن برای خلافت امیرالمؤمنین شدن اولین دشمنان امیرالمؤمنین. توقع داشتن بالاخره خلافت بصره کوفه چیزی رو حضرت بینا بده، حضرت خلافت بوفر هم بینا نداد، چه برسه به خلافت کوفه؟ صلاحیت نداشت. سیر آدم ما اینا دنیا رفتن، ثروتاشون رو اون سالی که در مورد عبرت عاشورا عرض کردم خوندم براتون، خیلی منابع گشتین چقدر پول داشته، چقدر کنیز، چقدر غلام، چقدر اسب، چقدر خونه. آقا چیکار میخوای بکنی؟ هر کدوم از این اسبا رو روزی یه کدوم هم سوار شید آخر عمر تمام میشن. جمع کرده، حالا حضرت اومده میگه نه نمیشه اینطوری. رفتن اون بساط جمل رو راه انداختن. جالبه طلحه همسایه خلیفه سوم که آب و بس جلو امیرالمومنین بساط تو قاتل عثمانی، زبیر که خودش جز سردمداران شورشیان علیه عثمان بود بعضی میگفت تو قاتل عثمانی، و ام المؤمنین که بهش گفتن خلیفه سوم در خطر کاری بکن، گفت من از این نعفل بدم میاد. نعفل با عین و سه نقطه به دو معناست، یکی به آدم گول میگن نعفل، یکی به معنای کسی که ریش بلند قرمزی داره مثل شاهناکه. ببین اینقدر ام المؤمنین از خلیفه سوم بدش میومد و در کنار طلحه و زبیر به خونخواهی خلیفه سوم جلو امیرالمؤمنین واستادن، که البته اونجا عرض کردم اینا نتیجه جهل عوامه، مردم جاهل بشن کلا سرشون میره، اصلا مغلوبه میشه قضايا. چی بود چی شد؟ اینا خواستن، اما مهم توده مردمه، مهم توده مردمه. اگر خواست اهل حق توده مردم رو کشوندن سمت خودشون، خواست اهل باطل که همون منافقین باشن دستشون رو میشه. اما امان از روزی که منافقین بتونن از جهل مردم استفاده بکنن اینا رو بکشن اونور. اتفاق که تو صحیفه افتاد، تو صلح امام مجتبی علیه السلام افتاد، در شهادت صدیقه طاهره سلام الله علیها افتاد، در کربلا هم افتاد. خواص اهل باطل تونستن بکشن سمت خودشون. شورای قاضی صاحب پیغمبر بود دیگه، شما میدونید که اینا وقتی آدم میفرستادن کربلا 1000 تا میفرستاد، عبیدالله 300 تاش میرسید کربلا، بعد تو رو فرار میکردن میرفتن. روز چهارم یه باری چند هزار نفر اومدن سمت کربلا. چه اتفاقی روز چهارم افتاد؟ شورای قاضی حکم کرد که ابا عبدالله خارجی و خونش هدره، از اسلام خارج شده، برید ثواب. بعضی وقت ما فکر میکنیم میگن یه عده دامنشون رو پرسنگ کردن برای اینکه ما گریه کنیم، اینطور نیست. چرا یه عده دامنشون پرسنگ کرده بودن؟ آقا یه آدمی رو میخوان بکشن، 10 نفر با رفتن جلو با شمشیر بکشنش. چرا میگن یه عده با شمشیر، یه عده با نیزه، یه عده با تیر، یه عده دامنشون رو پرسنگ کرده بودن؟ چرا؟ چون گفته بودن برید حسین رو بکشید برید بهشت، همه میخواستن در کار خیر شرکت داشته باشن. سمتشو خب داریم میریم بهش، ما هم یه سنگی بزنیم بریم بهش. واقعا فکر میکرد اولین جا قرار شد سپاه حرکت بکنه، شعری که عمر سعد خون این بود: یا خیل الله ارکبی و بالجنت ابشری. ای سپاه خدا سوار اسباتون بشید و به سوی بهشت بشتابید، بشارت بهشت بر شما باد. ابا عبدالله رو کشتن قربتن الالله. چرا؟ چون یکی از خواص اهل باطل حکم کرد که خون حسین هدره، کسی که در مقابل امیرالمومنین بیسته خارجی خونش هدره، و این حرف تا روزی که زینب کبرا سلام علیها مثل امروزی را افتاد تا بیاد سمت کوفه، این حرف گرفته بودن، کوفه رو تزیین کرده بودن و شام رو تزیین کرده بودن، این حرف گرفته بود. صرف این که یه مصلح داشته باشیم کار راه نمی افتاد. باید خواص اهل حق مردم رو توجیه کنن. وقتی مرحوم میرزای شیرازی بزرگ رحمت الله علیه حکم داد برای تحریم تنباکو، خب اسم میرزا بزرگ شده، اما چند تا عالم تو شهرهای بزرگ مثل تهران و مشهد اینا حکم رو گرفتن سر دست، سخنرانی کردن تا حرف جا بیفته. ولی خیلی از مردم حالا اینکه مثلا جا بندازن، آقا چرا توتون و تنباکو که تا دیروز حلال بود امروز حرامه؟ قرارداد با انگلیس چیه؟ چرا میرزای شیرازی این قرارداد رو از باب تسلط کافر بر چرا اینا توجیه کردن؟ صرف اینکه یه مصلحی اومد، ابا عبدالله مصلح بود، کار تمام نمیشه. از اون ببندم یه استفاده بکنم. امام زمان تنهایی کارش پیش نمیره ها. مصلح اومد، خب 11 تا امام مصلح بودن، همه رو کشت. 12 امام رو مردم خواهند کشت. مگه کشتن امام یه امر خارق العاده ایه؟ مگه اونا قبلی که کشتن موجودات فضایی بودن؟ امام زمان کارش پیش نمیره تنهایی، کار امام زمان وقتی پیش میره که کلی آدم این پایین دارن کار میکنن که او از بالا وقتی میزنه این پخش بشه. ولی زا شاید اینجا هم عرض کرده باشم که ما کارمون چیه؟ ما کارمون شناخت حق و تبیین حقه، تا امام زمان هم زودتر بیاد هم کارش راحت شه. بله اینکه امام زمان راه بیفته بیاد ما باشیم، امام زمان تشریف آوردید، بله این سکه رو اگه لطف کنید برگرده به همون یک تومن، دلار رو اگه لطف کنید، حالا مثل زمان شاه نمیشه سخت، ولی دیگه 1000 تومن تشریف ببرید اینا رو انجام بدید، ما انشاء الله در رکابی. این عین حرفی که بنی اسرائیل به حضرت موسی علیه السلام زدن، گفتن اذهب انت و ربک فقاتلا انا هاهنا قاعدون، تو با خودت برید با عمالقه بجنگ، پیروز شدی صدا کنی ما میایم. نه آقا ما به امزان اینو نمیگیم، ما اینو نمیگیم، اما خب الان من چه کاری دارم میکنم که گویای این باشه که کاری کردم و کاری خواهم کرد؟ آقا تو این مسائل شرایط اقتصادی و اینها مسلمین تو شهر عبی طالب گیر کردن، گفتن آقا دیگه شرایط اقتصادی سخت شده، روز یه دونه خرما یا هسته خرما میدن ما میمکی، دیگه الان بحث از معارف نکن پیامبر خدا، دیگه شرایط اقتصادی سخته. بله اتفاقا الان فی تقلب الاحوال علم جواهر الرجال، وقتی که احوال تغییر میکنه گوهر و جوهر انسان ها شناخته میشه. شرایط همین چی عالی، اقتصاد برا، امکانات فوق العاده، وفور نعمت، الحمدلله رب العالمین. این هنر میگه، هنر چیه؟ هنر اینی که تو این شرایط کی حمد و شکر خدا میگه و به داد دیگران میرسه. عرضم در مورد اصلاح ببند. خب ابا عبدالله موفق به یه کاری شد که قبل و بعد او کسی نشده، یعنی شرایط برای اون بزرگوار با رفتار یزید فراهم شد که برای کسی دیگه فراهم نشد. ما در قبال این حرکت چه کاری؟ طبیعتا پاسخ اینه که ما موظف به الگوگیری از این حرکتی. یه حرکتی اتفاق افتاده، ما به عنوان شیعیان انشاءالله و محبین ابا عبدالله چه؟ مأموریم به این که از این حرکت الگو بگیریم و مسیر رو ادامه بدیم. در مورد الگو گیری 4 نکته رو باید عرض بکنم. گمان میکنم امشب به هر 4 تاش نرسیم. اگر امر باقی بود تکمیلش رو فردا شب عرض میکنم. نکته اول اصل الگو گیریه. بر چه مبنایی ما باید از این حرکت ابا عبدالله یا سایر حرکات معصومین علیهم السلام الگو بگیریم؟ کی اینو گفته؟ این رو خداوند در قرآن کریم تصریح کرده. فرموده است: ولکم فی رسول الله اسوتون حسنه. اسوه شما پیامبر نازنینمون هستن. خب پیامبر بعدش انما ولیکم الله، 2 و رسوله، 3 و الذین آمنوا. آقا الذین آمنوا کیان؟ الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة و هم راکعون.
وجود نورانی امیر المؤمنین علی علیه السلام به واسطه اون انفاقی که در رکوع نمازشون کردن. خب پس ما موظفیم به الگوگیری از کی؟ اولیامون، پیامبر و بعد چهارده معصوم. خب وقتی حرف از الگوگیری میشه سه تا واکنش اتفاق میفته. حرف از الگوگیری که میزنیم سه تا نظر وجود داره، حالا برخی نظرات جزئی‌تر هم زیل همین سه تا قابل بحث. یک عده کلن مخالفن، بازی در آوردید و قبلا هم عرض کردم شبکه های ماهواره رو ببینید، آقا دوتا عرب سر یه زنی دعوا داشتن بعد 1400 سال میزنید سر کله خودتون، که عرض کردم که موضوع از چه قرار بود، اصلا دعوایی نبود، یزید میخواست یه زنی رو به ناحق تصاحب کنه، ابا عبدالله از او خواستگاری کردن، حتی به چهره او نگاه نکردن، او رو نگه داشتن و بعد او رو به همسرش برگردوندن، اون زن اوری نبود. این موضوع رو دینبری آورده که در کتاب الامامت و سیاست که به جهت تاریخی هم مخدوشه، اصلا مخدوشه به جهت تاریخی، این که همچین داستانی بوده مخدوشه، اگرم بوده باشه اصلا دعوایی در کار نبوده. خب یاده این شکلیه، یاده 1400 سال قبل یه اتفاقی افتاده، بعضی هم که اینجور آها اینا عربن ما عجمی ما چیکار داریم، اینا دیگه فوق العاده هم، یعنی قبل از اینکه انسان باشن انگار عجم هم. یعنی الان مثلا نشون بوده این سری بچه ها توی یمن به خاطر آلودگی ها وبا گرفتن، آها اینا عربن یا عجم هم؟ اینا عربن. خب مهم نیست ما برای چی دارن هم جمع شدیم؟ مگه نفرمود که اگر کسی ببینه و چیزی نگه مسلمان نیست، من سمع رجلن یونادی یا لل مسلمین بلم یوجب ها ولیسه به مسلم، آقا ما چه کار برای یمن میتونیم بکنیم؟ دستتو میتونی مشخنی یا نه؟ میتونی هرس بخوری؟ میتونی پای تلویزیون از ته دل عشق بریزی؟ آره؟ میتونی بگی اللهم مشغل ظالمین و ظالمین بجعلنا بینهم سالمین غانمین؟ میتونی میری نماز جمعه تو اون صندوقی که برای یمنه یه 1000 تومانی بندازی؟ آره؟ انقدر که میتونی که زورمون نمیرسه، شرایط نیست که بریم اونجا جان خودمون رو در مقابل این اشقل اشقیاء زمان، اشقل اشقیاء این دولت بت‌پرست نجس آل سعوده، اینا از صهیونیستا بدترن، بذارید بقایای آخر الزمان ان شاء الله در زمان ما واقع بشه، ببینید خبث طینت اینا بیشتره. امام عزیز ما سال 66 فرمود ما اگر از امریکا بگذریم، از صدام بگذریم، از آل سعود نمیگذریم. اون بزرگوار میدید که اینها چه تینت کثیف و رذلی دارن، لااقل میتونیم دستامونو فشار بدیم، هرس بخوریم تا بچه های ما تو خونه ببینن که ما وقتی ظلم میبینیم سکوت نمیکنیم، گریه میکنیم، قصه میخوریم، از ته دل دعا میکنیم، نماز میکنیم، تو قنوتمون نماز ما دائما ذکرش اینه که خدا این ظالمین رو ریشه‌کن کنه. این کارو که میتونیم بکنیم که یاد این شکلی هم آقا الگوگیری در کار 1400 سال پیش دعوایی بوده بین دو نفر، خب اینا که هیچ، محل بحث. گروه دوم مؤمنینی هستن که متاسفانه تحلیلشون از دین اینه آقا ما کجا، ابا عبدالله کجا، چقدر این حرف بدیه، یه حرفی میزنی ما کجا، رسول خدا کجا، بگیم امیرالمومنین این کارو میکرد، ما کجا، امیرالمومنین کجا. عزیزم بنده اینجا پیامبر اکرم اینجا، بنده اینجا، امیرالمومنین اینجا. آقا شما خودت با پیغمبر مقایسه میکنی؟ بله که مقایسه میکنم، خود پیغمبر فرمود انا بشرم مثل، اگه پیغمبر مثل ما نیست، اگه بشر نیست، چجوری ازش الگو گیری کنیم؟ آقا پیغمبر نبی بوده، بسیار خوب، شأن نبوت پیغمبر جداست، قل انما انا بشر مثلكم ولی یوها الیه، تو شأن انسانیش که الگوی من هست که. آقا یعنی چی که پیغمبر کجا ما کجا؟ نگاه کنید پیغمبر چیکار میگه، همون کارو باید بکنیم. امیرالمومنین خودش جواب این حرف غلطو داده، میفرماید که مردم من اینطوری زندگی میکنم، قضام اینه، جای خوابم اینه، زندگیم اینه، درآمدم اینه، همه اینا رو که میگه الا آشیار باشید، الا و انکم لا تقدرون علی ذلک، شما نمیتونید اینجوری بشید،
ببینید آقا خود امیرالمومنین هم گفت پس ما نمیتونیم مثل حضرت بشیم، بریم انشالله جز همین لشکر معاویه. یه دقیقه صبر کن، این جمله نقطه نداره که. اما و انکم لا تقدرون علی ذلک ویرگول ولکن عینونی به برع و اجتهاد و عفت و صداد. آقا شما علی نمیشی ولی تو راه علی حرکت کنید، عینونی به من علی کمک کنید. با چی؟ به ورع و اجتهاد و عفت، با ورع، با تقوا و اجتهاد، تلاش و عفت و صداد، کار جدی، حرف جدی، فکر جدی. ما امیرالمومنین نمیشیم، ما کجا امیرالمومنین کجا؟ نتیجه یک عده اهل بیت برای کجا میخوان؟ رو تاقچه، یه تاقچه‌ای داریم اهل بیت رو گذاشتیم اونجا، ارادت تام داریم اهل بیت. بزن ببینید فلان سریال ماهواره‌ای چی؟ بسیار اهل بیت ما ارادت تام داریم. آقا این اسکونت چی؟ از اینا پول ما چی شد؟ ارادت داریم آقا. خب معلم میشه مشکی دارم میکنم، بنده شمر سیاه‌پوشم، شمر سیاه‌پوش. تمام سال منش بنده به شمر و به خولی و به سنان و به عمر سعد و به ابن زیاد میخوره، محرم لباس مشکی تنم میکنن. اهل بیت برای الگو برداری هم نبره تاقچه. ما کجا؟ پیغمبر کجا؟ پیغمبر همینجا، بنده هم همینجا. آقای رسول الله شما با دختر چجوری تعامل میکنی؟ منم با تو همجور تعامل میکنم. شما با همسر چطوری بودی؟ منم با همسرم همونطور باید باشم. اهل بیت برای الگو برداری هم. میگن آقا خداوند به ابا عبدالله فرمود، عجیبه، فقط این تیکه رو حفظن. یک جای خداوند به پیغمبر به ابا عبدالله گفت و شاء الله و ان یراک قتیلا. اینجور روایت حفظ کردن بدونیم مثل چیه. و برخی از آقایون میگیم که جایگاه زن در اسلام کجاست، میگن پیغمبر فرمود که اگر قرار بود زن به کسی جز همسرش خداوند سجده بکنه، به کسی غیر از خداوند، بر شوهرش سجده میکرد. میگم حدیث دیگه هم هستی؟ نه، من به همین حدیث خیلی علاقه مندم. میگم این حدیث هم شنیدی که ما اکرم النساء الا الکریم و ما اهانهن الا اللئیم؟ جز آدم کریم و بلند مرتبه به همسرش و به زن احترام نمیذاره و جز آدم پست و دنی به همسرش بی احترامی نمیکنه. اینم شنیدی؟ نه، ما بیشتر در همون قسمت اول فعالیت داریم. اینم گتی کردین و گرفته. برادر عزیز و شاء الله ان یراک قتیلا یه روایت، ابا عبدالله روایت دیگه ای نداره. همین ابا عبدالله جای دیگه من و تو و همه رو تو یه دسته قرار داد، گفت ایها الناس ان جدی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. قال ای مردم، جدم رسول خدا فرمود من رعا سلطانن جائرا. پیغمبر فرمود هر کس، من بین هر کس، نمیگه حسین، نمیگه بنی هاشم، نمیگه خواص، میگه من رعا، هر کس ببینه سلطانن جائرا، یا حاکم جائری، مستحلن لحرم الله، ناکفن لعهد الله، مخالفن لسنت رسول الله، یعمل فی عباد الله بالاثم والعدوان، فلم یغیر علیه بفعلا ولا قول، کان حقا علی الله ان یدخله مدخلا. اگر کسی یه حاکم ظالمی رو ببینه، مستحلن لحرم الله، حرام خدا رو حلال کرده، ناکفن لعهد الله، عهد خدا رو شکسته، مخالفا لسنت رسول الله، برخلاف سنت پیغمبر داره عمل میکنه، یعمل فی عباد الله بالاسم والعدوان، با مردم با ظلم و جور رفتار میکنه، هیچ رعایت نمیکنه، فلم یغیر علیه بفعل، اونجا واسه نگاه کنه، نه حرفی بزنه نه کاری بکنه، کان حقا علی الله، حق اینه که خداوند او رو ان یدخله مدخله، هر جا این حاکم با این ویژگی‌ها رو خدا تو جهنم وارد میکنه، اینم همنشین اون قرار بده. این هم روایت از ابا عبدالله، فقط اونو گرفتیم. کجا این صحبت ابا عبدالله اینه که من مأمور به یه امر خصوصی هم به خودم مربوطه، بقیه هم مأمور به پیروی نیستن؟ از کجا اینو در آوردی؟ اگه اینطور بود چرا با خودش آدم برد؟ و همه از ابتدای کارم گفت هیچ که آمن ند، من تنها دارم میرم. این که از این و از اون خواست، نامه نوشت، بیعت خواست. گروه دوم میگن ابا عبدالله دستور خصوصی داشته. این حرف بسیار حرف غلطی است. سه، قالب جامعه اسلامی و جامعه شیعی، همه ما الحمدلله قائل به اینی که الگوی ما ابو عبدالله حسین علیه السلام است. ما مطمئنیم، مثلا در این تردید نداریم که الگوی ما همه معصومینن، توی حوزه های عملکرد ابا عبدالله خاصیت الگو بودن رو به معنی تام و تمام کلمه داره. این نظر سوم که درستم همینه. حالا سوال اینه که این الگویی که ما انتخاب کردیم واقعا به طور کامل میتونه حق مطلب برای ما ادا کنه؟ یعنی حالا این سوالایی که میکنه 1400 سال قبل بوده، یا اینکه مثلا بالاخره حالا یه کسی در اون ور عالم میخواد یه الگوی انتخاب، آیا ابو عبدالله و نهضت او میتونه اینقدر فراگیر باشه که شما میگی؟ چهار ویژگی برای الگو بگم، برای این الگویی که داریم در موردش صحبت میکنیم، که این الگو میتونه الگوی همه انسانها باشه، نه مسلمین و نه شیعیان. یک، اولین ویژگی این الگو تقدس ذاتیشه. تقدس ذاتی به چه معنا؟ به این معنا که نهضت ابو عبدالله بدون اینکه نیاز به ارزش دیگری داشته باشه خود به خود مقدسه. آقا نهضت ابو عبدالله نهضت شیعیه؟ نه. نهضت اسلامیه؟ بازم عرض میکنم نه. نهضت انسانیه. آقا یعنی انسانی یعنی اسلامی نیست؟ انسانی قطعا اسلامی هست، ولی میخوام بگم ابو عبدالله یه چیزی گفته محدوده الگوگیری رو باز کرده. کدوم عبارت؟ این عبارت که ویلکم یا شیعت آل ابی سفیان، وای بر شما ای شیعیان ابی سفیان، الم یکن لکم دینان، اگر دین نداری، و کنتم لا تخافون المعاد، از معاد آخرت نمیترسید، لااقل فکونو احرارا فی دنیاکم، تو زندگی دنیاتون مرد باشید، آزاده باشید. وقتی که وجود نورانی ابا عبدالله صلوات الله و سلام علیه دیگه نای جنگیدن نداشت، این ملعون ها حرکت کردن به سمت خیمه. حضرت یه نگاهی کرد اونجا، گفت ای شیعیان آل ابی سفیان، شما دین ندارید؟ خیلی خوب، معاد قبول ندارید، انسان هستید یا نه؟ این حرف رو گاندی فهمید، نمیدونم الکسیس کارل فهمید، هنری برگسون فهمید. اونها وقتی خواستن، گاندی خواست صحبت بکنه، این نهضت، شما ببینید انگلستان در هندوستان مستقر بود، انگلیسی ها با سیاست وحشتناک خبیثانه خودشون چطور شکست خوردن از گاندی؟ گاندی میگه من انقلاب هند رو از حسین ابن علی آموختم و هندوستان پیروز نخواهد شد مگر اینکه این مسیر رو در پیش بگیره. اولین ویژگی این نهضت تقدس ذاتیشه. این تقدس ذاتی مال چی؟ مال این که انسانیه. ابو عبدالله باز کرد دایره رو، هر کس میخواد بیاد بیاد. دو، ثبات و تغییر ناپذیریش. چه ارزشهایی در کربلا مطرح شده؟ صداقت ابو عبدالله، خانواده دوستی او، مهربانیش، خیرخواهیش. هر چی کار کرد، خور یه کاری کرد، قلب اهل بیت لرزید. اونی که راه رو بست، اونی که کربلا رو زمین سازی کرد، هور بود. خب پشیمان شد، اومد. با اون شرایط که میدونید پوتین ها به گردن و قرآن و شمشیر و اینها، اصلا ابو عبدالله نذاش هور حرف بزنه، نذاش حرف بزنه. در برخی از نقل ها اومده هر که داشت می اومد هنوز نرسیده، ابا عبدالله و علی اکبر فهمیدن که علی جان برو از انبود استفاده کن، هنوز حرف رسیده بود. خب بیاد بگه لاغل اظهار پشیمانی بکنه. امام صادق علیه السلام دستش از لای در می داد بیرون، پول می داد به فقیر، بر می گردون دستو می بوسید. گفتن آقا چرا از لای در چرا می بوسی؟ گفت یک از لای در که فقیر چشش به من نیفته خجالت نکشه، دو دستم خورده به دست حبیب الله، این حبیب خداست. این نگاه، این ارزش ها تغییر نمی کنن. آقا 1000 سال گذشت، صداقت رنگ می بازه، مهربانی بی نظیر و دیوانه کننده ابا عبدالله رنگ می بازه. سه، سومین ویژگی این الگو قابلیت دفاع عقلانیه. یه کار ممکنه به جهت احساسی خیلی پرمایه باشه، ولی قابل دفاع عقلانی نباشه. کسی بگه عقلا این ایراد وارده. در نهضت ابا عبدالله یه سالی همینجا بحث کردیم تحت عنوان عقل دقیق و قلب رقیق ابا عبدالله حسین علیه السلام. ما اصلا ابا عبدالله رو بذاریم کنار، با فردی به نام حسین ابن علی مواجهیم، فارغ از امامتش، فارغ از همه چی. چقدر ابا عبدالله باهوشه. نوع حرکتش از مدینه، از مکه که بهش انشاءالله تو بحث حکمت عمری باقی بود خواهم رسید و عرض خواهم کرد، تا کربلا یه کاری کرد، خرج خون خودش و یارانش رو بالاترین قیمت گذاری در تاریخ عنوان بده. بال یعنی نگاه کنید، با خون خودش بشریت رو عاقبت به خیر کرد، رفت. لذا اینکه کشته شدن آقا ظاهرن از بین رفتن و اینا، قابلیت دفاع عقل. یعنی یه کسی بیاد بگه یه جایی از حرکت ابا عبدالله ازت این کارو میکرد بهتر بود، عقلی تر بود، قابل دفاع تر بود، مؤثرتر بود. بعضی وقتا مثلا میگه ابا عبدالله خب به این سمت نمیرفت. عزیزان، جز کوفه جای دیگری ابا عبدالله کارش پیش نمیرفت، حتی ایران. ولذا شما ببینید هم قیام توابین هم مختار بازم از کجا آغاز شد؟ مثلا این کوفه. اگه قرار بود اتفاقی بیفته، اون اتفاق تو کوفه میافتاد. اگه قرار بود بیفته، اگه قرار نبود بیفتم که خب هیچی. و چهارمین و آخرین ویژگی الگو، مطابقت نهضت ابا عبدالله با نصوص دینیه. بعضی وقتا حالا سوال اشکال نداره، بعضی میپرسن مثلا میگن در قرآن اومده که ولا ترقوا بعیدیکم الا تهلکه، با دست خودتون خودتون رو هلاکت نندازید. ابا عبدالله خب بزرگوار، همون قرآنی که گفته ولا ترقوا بعیدیکم الا تهلکه، فرموده ولتکن منکم امتون یدعونه الا، اونم گفته کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون و تنهون عن المنکر، اونم گفته. خب این بالاخره کشته شدن، مگه ما نداریم در امر نهی از منکر نباید مفسده ایجاد بشه؟ در دین این اومده، آره، اما مفسده رو باید ناظر به چی سنجید؟ ناظر به ارزش. یه وقتی از انسان برای فرض بفرمایید یه امر کوچیکی میخواد تذکر بده، جانش در خطره، خب اینجا مفسده از اون مطلب بزرگتره، نباید انجام بده. اما وقتی اصل دین در خطر قرار گرفت، دیگه جان انسان مفسده حساب نمیشه، اصالت خاندان مفسده حساب نمیشه. چهارمین ویژگی این الگو اینه که تمام آنچه در این از 27 رجب که ابا عبدالله از مدینه حرکت کردن تا بعد از ظهر دیروزی که اون بزرگوار به شهادت رسیدن، هر آنچه گذشت قابلیت دفاع درون دینی داره. یعنی کسی میتونه جایی بگه اینجا ابا عبدالله بر اساس فلان آیه، فلان روایت، فلان سیره نبوی مطلبشون محل تأمل یا اشکال. خب اگر عمری باقی بود، لازمه الگوگیری رو فردا شب عرض میکنم و انشالله وارد بحث عزت میشیم، بعد حکمت و انشالله بعدم مصلحت. خب امشب شب شهادت امام سجاد علیه السلام بنا به نقل. خب در مورد شهادت امام سجاد علیه السلام یه نقل مثل فردا سنی 12 محرم، نقل دیگه به 25 محرم منتسبه. و اینکه امام سجاد علیه السلام 25 به شهادت رسیدن. سال گذشته توفیق داشتیم که 5 شب در مورد امام سجاد علیه السلام صحبت بکنیم و اینکه اون حضرت از بدء تولد و ابتدای تولد تا شهادت چه سیر رو طی کردم که برای خود بنده هم خیلی قابل استفاده بود و توفیقی بود که آشنایی بیشتری پیدا کرد. خب امام سجاد علیه السلام در کربلا بیمار شدن. بیماری امام سجاد علیه السلام هر چقدر ما به دیروز نزدیک میشیم بیشتر شد، به این معنا که امام سجاد علیه السلام دو شب قبل، یعنی شب عاشورا، در نقل‌ها اومده که وقتی ابا عبدالله یارانشون رو جمع کردن که با اونها اتمام حجت کنن و بیعتشون رو بردارن و بگن شما برید، اونجا داره که امام سجاد علیه السلام اومدن و میتونستن بشینن، یعنی توان نشستن داشتن. اما روز عاشورا حال امام سجاد علیه السلام انقدر منقلب بود که حضرت نمیتونستن از حالتی که در خیمه دراز کشیدن خودشون رو تکون بدن و به اراده خداوند بیماری حضرت انقدر زیاد شد که هیچ تلقی از واجب شدن جهاد برای حضرت به وجود نیاد و بعد هم این حالت مانع از تعرض به جان اون بزرگوار بشه و همین بیماری باعث شد چه در دربار عبیدالله، چه در دربار یزی وقتی که اون دو ملعون قصد جان حضرت رو کردن، همه بگن که این که خودش بیماره و میمیره دیگه، چه کار دارید بهش؟ این اراده خداوند در مورد بیماری اون بزرگوار تا انتهای این سفر بود. بعد که خب حضرت برگشتن به مدینه و 34 سال و 33 سال امامت کردن. عن زین العابدین علیه السلام، از امام سجاد علیه السلام روایت که بعد از این که پدرم نبردی کردند، اومدن برای وداع با من، یا حالا قبل از این که نبردی، چون عبارتی در روایت امام سجاد علیه السلام هست که گویی ابا عبدالله بعد از اندکی نبرد اومدن برای وداع با حضرت و مجروح بودن. قال، حضرت می‌فرمایند پدرم اومد، زمنی والدی علیه السلام الی صدره، پدرم ابا عبدالله منو به سینش چسبوند. یوم قتل و دماء و تغلی، روزی که اون بزرگوار به شهادت رسید و در حالی منو به سینه چسبون که خون از اون می جوشید. و هو یقول، به من گفت یا بنیه پسرم، احفظ عنی دعا ان علمتنیه فاطمت و سلام الله علیها و علمها رسول الله صلی الله علیه و علمه جبرئیل علیه السلام فی الحاجت و المهم و الغم و النازلت ازا نزلت و الامر العظیم الفادح. پسرم ببینید ابا عبدالله تو اون شرایط چه توصیهی به امام سجاد علیه السلام میکنه. پسرم این دعایی که بهت میگم حفظ کن و نزد خودت نگه دار. علمتنیه فاطمه، اینو مادرم صدیقه طاهره به من گفته، و علمها رسول الله، و رسول خدا به صدیقه طاهره، و علمه جبرئیل، جبرئیل به پیامبر گفته. در حاجت و مهم و غم، موقعی گرفتاری و سختی و اینا برات به وجود میاد اینو بگو. انگار ابا عبدالله میدونه که دقایقی بعد یه سختی عظیمی قرار وارد بشه بر امام سجاد، پیشا پیش داره میگه پسرم چه دعایی رو بخون. قال ادعو، فرمود اینو بگو، به حق یاسین و القرآن الحکیم و به حق طه و القرآن العظیم، بگو به حق یاسین پیامبر و القرآن الحکیم و به حق طه پیامبرمون و القرآن العظیم، یا من یقدر علی حوائج السائلین، ای کسی که قادر به این که حاجت نیازمنده رو بده، یا من یعلم ما فی الضمیر، ای کسی که از درون ما اطلاع داری، یا منفس عن المکروبی، ای کسی که کرب و سختی رو رفع میکنی، یا مفرج عن المغمومی، ای کسی که فرج میدی به کسی که غم و غصه داره، یا راحم الشیخ الکبیر، ای کسی که به پیر مرد مسن رحم میکنه، یا رازق الطفل صغیر، ای روزی دهنده بچه کوچیک، یا من یحتاج و الی تفسیر، ای کسی که به تفسیر نیاز نداری، صلی علی محمد و آل محمد. وفعل بی کذا و کذا، حضرت می فهمد پدرم این رو به من فرمود. و یه عبارت دیگری هم هست که به من فرمود، یا بنیه پسرم، ایاک و ظلم من لا یجد علیک ناصرا الا الله، مبادا به کسی که یاور جز خدا نداره ظلم بکنی. مراقب باش به کسی که مظلوم و کسی رو نداره ظلم نکن. این رو حضرت فرمود و از خیمه ها خارج شد. امام سجاد علیه السلام و زنها بعد از این که ابا عبدالله خارج شد با این فضا مواجهن که ابا عبدالله تشریف میبرن، دقایقی بعد با اسب میان، در حالی که جلوی خیمه ها حرکت میکنن میفرماین لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم، هی این رو میفرماین و میرن. راوی میگه این زنها هر بار که ابا عبدالله میومدن میفرمودن لا حول ولا قوت الا بالله، میفرمودن الله و اکبر، این زنها روحیه میگرفتن و متوجه میشدن هنوز ابا عبدالله زنده اند و هنوز اونها پناه دارن. چند بار حضرت رفتند و برگشتند، راوی میگه یه مرتبه صدای زلجناب از جلوی خیمه ها شنیده شد، زنها با حیرت نگاه کردن که ببینن لا حول ولا قوت الا بالله میاد از صدا نمیاد. شاید تو دلشون این اومد که شاید ابا عبدالله خسته شده، تشنه شده، این دفعه نگفت لا حول، صدای زلجناب که میاد بریم بابا رو ببینیم. این زن و بچه ها از خیمه اومدن بیرون، دیدن تن زلجناه مثل جوجه تیغی شده از تیرهایی که اینجا اون دختر بچه اومد جلو، سر اسب رو گرفت، گفت یا جواد ابی به من بگو بابام رو تشنه شهید کرده یا بهش آب دادن. اینجا راوی میگه زلجنا شروع کرد سرشو به زمین زدن، انقدر از سرشو به زمین زد تا جان داد. امام سجاد علیه السلام داخل خیمه است، این ملعون‌ها حمله کردن به خیمه ها، یه طرف آتیشه، یه طرف کتک میزنن بچه‌ها رو. زینب کبرا میگه من دویدم داخل خیمه امام سجاد علیه السلام، شاید امام سجاد علیه السلام داره همین دعا رو میخونه، شاید همین دعا رو داره میخونه. برگشت گفت یادگار برادر، حجت زمان، امام زمان من، من چی کار بکنم؟ این بچه ها حیرونه. امام سجاد علیه السلام در همون حال فرمودن عمه جان علیکن بالفرار، بگین عمه فرار کن. زینب کبرا نگاه کردید بچه ها اومدن بیرون، یه بچه دامنش آتیش گرفته، اون یکی داره از دستمون حرومی فرار میکنه. با یه اوضاع و احوالی شروع کرد اینا رو جمع کردن، ام کلثوم کمک کرد همه رو جمع کردن. زینب کبرا نگاه کردی دو تا از این بچه ها نیستن، به ام کلثوم گفت خواهر جان بیا بریم دنبال این دو تا بچه. راه افتادن، دیدن از دور دو تا شبح کنار همان کنار یه بوته خاری. شاید تو قلب زینب کبرا این اومد که الحمدلله امانتی ها رو پیدا کردن. زینب کبرا و ام کلثوم اومدن جلو، دیدن این دو تا بچه سرشون رو گذاشتن تو بغل هم، فکر کردن اینا خوابیدن، دست رو گذاشت سر دوش بچه، صداش کرد دخترم هرچی صدا کرد دیدیم بچه ها جواب نمیدن، یه مرتبه بچه رو تکون داد، دید هر دوتا افتادن روی زمین. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى الله بن الحسين وعلى أصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين عليه السلام. نسألك وندعوك باسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم، إلهي بفاطمة وأبيها وأمها وبعلها وبنيها السر المستودع فيها وبإمام زماننا وبدماء شهدائنا وبزين العابدين، استجب دعواتنا يا الله. يا رحمن يا رحيم يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك واكفنا يا قاضي الحاجات ويا كافي المهمات، انك مجيب الدعوات، انك على كل شيء قدير. خدایا به حق امام سجاد علیه السلام، به قلب شکسته زین العابدین سلام الله علیه در فرج آقای ما تعجیل بفرما. خدایا تو رو قسم میدیم به حق زین العابدین و سید الساجدین، پرچم این انقلاب رو به دست رهبر عزیزمون، به دست صاحب اصلی برسان. خدایا تو رو قسم میدیم به عظمت امام سجاد علیه السلام، دشمنان ما در رأس اونها دشمن بت‌پرست ما دولت آل سعود، به دست ما در رکاب آقا امام زمان نیست و نابود و مفتزح بفرما. خدایا تو رو قسم میدیم به عظمت زین العابدین علیه السلام، همه گذشتگان، حقداران، امام، شهدا، علما همه رو سر سفره امام سجاد علیه السلام میهمان و متنعم بفرما. خدایا تو رو قسم میدیم به عظمت امام سجاد علیه السلام، مسلمین و شیعیان عالم در اقصا نقاط عالم، مظلومین بحرین، یمن، عراق، سوریه، فلسطین، لبنان به دست با کفایت امام زمان به زودی زود خلاصی عنایت بفرما. خدایا تو رو قسم میدیم به عظمت امام سجاد علیه السلام، همه مرزا، همه مجروحین، جانبازان، همه اونهایی که چشم امیدشون به مجالس ابا عبدالله است، به حق امام سجاد علیه السلام شفای عاجل و کامل عنایت بفرما. خدایا به دل مهربان امام سجاد علیه السلام، دلهای مردم ما، دلهای جوانان ما روز به روز به یکدیگر نزدیک و نزدیکتر بفرما. به عظمت امام سجاد علیه السلام مشکلات کشور ما، گرانی، تورم، اشتغال، به حق امام سجاد علیه السلام هرچه زودتر مرتفع بفرما. دعای اول و آخر ما در فرج آقامون تعجیل بفرما. هدیه به پیشگاه مطهر امام سجاد علیه السلام صلوات حدیث.